17:30 اینجا رادیو جوان و برنامه بعدی ما فصل 9 تقدیم به شما.
اونچه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فن این انجام شده، انشالله به مرور طول دعم و انفلات ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی نظیر سیمرغ پرواز در آمد.
فصل 9.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید. اینجا فصل نوی شبکه رادیویی جوان. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشید از آخر هفتتون خیلی خوب و خوش استفاده بکنید. من سمانه مبلغ حسینی به همراه تهیه کننده این برنامه خانم سودابه طهوری، صدا بردار زهره محمدی و هماهنگی حمیده قادری و مهمانان گرامی این برنامه،
تورج منتظری هستم مربی توانمندسازی
و
محمد علی منش هستم فعال حوزه آموزش الکترونیک.
از شما دعوت میکنیم که دقایق پیش رو ما رو همراهی بفرمایید در فصل نوی شبکه جوان.
فصل نو.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 11:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Royal Institute.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting.
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل 9.
جمعه ها
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان.
امروز توی این برنامه قراره که در مورد آموزش الکترونیک با شما صحبت بکنیم و ببینیم که دغدغه خانواده ها و دانش آموزا در مورد این نوع از آموزش چیه و چالش های پیش رو با چه راه حل هایی میشه یه جورایی هموارتر کرد. خب بحث رو با جناب آقای محمد علی منش که فعال حوزه آموزش الکترونیک هستن آغاز میکنم. آقا سلام، خیلی خوش آمد.
سلام مجدد خدمت شما، خوشحالم که باز در خدمتون هستم.
متشکرم. مام همینطور. آقا شما به عنوان فعال حوزه آموزش الکترونیک، من میخوام که این سوال رو از شما بپرسم که الان با توجه به دغدغه آموزشی که خانواده ها و دانش آموزا به خاطر آموزش الکترونیک و وجود کرونا دارن، میخوام بدونم که توصیه شما به خانواده ها چیه و اینکه چطور میشه یه جورایی با این آموزش الکترونیک کنار اومد، نه به عنوان یک چیزی که خب ببینیم کی تموم میشه که بالاخره بچه ها برن مدرسه، چون این یک روش جدید آموزشیه که شاید سالها ادامه داشته باشه.
والا عرض کردم خدمت شما که هر کدوم خانواده ها و دانش آموزات در واقع زیر چتر آموزش های رسمی زیر چتر آموزش های رسمی خب هر کدوم براشون یه سری پروتکلای تعریف میشه، پروتکلایی که هر کدوم باید رعایت بکنن. برای دانش آموز من نباید فرقی بکنه آموزش الکترونیکی که توی خونه نشسته و یا آموزشی که حضور داره. پس زمان بندی هات براش خیلی مهمه که تو زمان بندی های خاصی توی یک جای خاص حضور داشته باشه.
بله.
این بحث آموزش های رسمیه که خب باید رعایت اینو داشته باشن. دومی بحثی که میخوام مطرحش کنم بحث سواد دیجیتالیه.
بله.
خانواده ها من این تقاضا رو ازشون دارم به عنوان یکی از سوادهایی که هر فردی میبایست داشته باشه، سواد دیجیتالی خودشون رو ببرن بالا، سواد رسانه‌ای خودشون رو ببرن بالا که بتونن همراه باشن با دانش آموز خودشون.
بله.
دانش آموزا به همون نسبت سوادشون بره بالا، ارتباط خوبی داشته باشن با اون مرکز آموزشی که قرار براشون برگزار بکنه، برنامه ریزی رو بخوان از اون مرکز آموزشی. وقتی که برنامه ریزی رو خواستن، طبق همون برنامه ریزی رصد کنن وضعیت دانش آموزای خودشون رو. اینها مواردی که اگر رعایت بشه قطعا نتیجه خیلی خیلی بهتری خواهد داشت، هم برای دانش آموزا هم اولیا از نتیجه آموزش الکترونیکی رضایت بیشتری دارن.
بسیار عالی. آقای دکتر منتظری، مشکل کجاست؟ ما می‌خوایم بدونیم
مشکل می‌دونین کجاست؟ مشکل اینه که ما نمی‌خوایم تغییر کنیم.
آها.
ما قبلا توی کلاس بودیم، این رویه رو می‌خوایم انجام بدیم.
چقدر سخته برامون تغییر کردن.
خیلی سخته تغییر. به خاطر همین یه زمان از اولین جلساتی که ما صحبت می‌کردیم گفتیم آقا مشکل اصلی که نمی‌تونیم تغییر کنیم. حالا کرونا چیکار کرد؟ اینو زد بالا، اوورد بالا و دید که
ما رو وادار به
وادار کرده. ببینید من معلم دیگه نمی‌تونم با اون شیوه، بچه‌ها گوش بدین، من می‌نویسم شما یاد بگیرید. شاید باید بازی طراحی کنم.
بله.
شاید باید یه وسیله کمک آموزشی رو ورود پیدا بکنم ازش. شاید بعد از خانواده بخوام. بعد سیستم تغییر بکنه دیگه. سیستم امتحانیمون باید تغییر کنه. یعنی اگر بچه‌ها بدونن که هر جلسه‌ای که امتحان میدن یک نمره امتحان نهاییشون هست. خب پخش نمره ها بشه یا به شکل پروژه‌ای به بچه‌ها کار گفته بشه. اگر یادتون باشه تو انقلاب صنعتی 4 گفتیم مدارک گارانتی میشن.
بله.
یه جورایی شما اگر دوست داشته باشی میشینی سر این کلاس. اگر نداشته باشی چیه؟
نمیشینی.
آقای علی منش دانش آموز من بوده حدود
15-16
سال پیش. خب آره. بعد خب یه تجربه ما با هم دیگه داشتیم توی درس خوندن و ببینید این ارتباط هنوز مونده، درسته؟ ببینید دیگه نمیتونی شما نقشت به عنوان معلم بعد نقشی بشه که دانش آموز رو به عنوان تسهیلگر کنارشی، نه به عنوانی که من میگم تو انجام بده. بستر رو باید به شکلی ایجاد بکنی که دانش آموز با رغبت بیاد سراغ این قضیه.
بله.
و این تغییر میخواد دیگه. وقتی ما تغییر ندیم عاجز میمونیم، چیکار باید بکنیم؟ خب
آقای علی منش، همچنان خانواده‌ها کلافه و سردرگم هستن، هنوز فکر میکنن یا دقایق و لحظات رو میشمرن که این حضور بچه‌ها در منظر کمرنگتر بشه، بچه‌ها حتما برن مدرسه و احساس میکنن که اگه بچه‌ها این آموزش از راه دور یا الکترونیک رو داشته باشن قطعا از لحاظ سطح سواد پایین‌ترن. ما نمیگیم که حتما میتونه جای آموزش رو در رو و صورت در صورت رو بگیره، اما بالاخره باید با این شرایط کنار اومد.
ببینید من حرف شما رو قبول دارم، سیستمای آموزشی الان وجود داره تو کشور.
بله.
ولی یه مسئله که وجود داره متاسفانه خیلی از مؤلفه هایی که ضروریه برای یک سیستم آموزش الکترونیکی رعایت نمیشه. یکی از بزرگترین معضلاتی که وجود داره از ارائه دهنده های ماست.
یعنی بستر هنوز انقدر
کاملا کامل نشده. بله بله. ببینید ما یه سری مؤلفه داریم. موارد خیلی زیادی بوده که شروع کردن به بحث آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیک رو محدود دونستن به چی؟ اینکه شما یه سایتی داشته باشی یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محتوا رو ارائه بدی.
بله.
ولی واقعا این نیست. کل ماجرا این نیست. یک سری مؤلفه ها داره، یک سری بایسته ها داره، یک سیستم آموزش الکترونیکی خوب که میبایست حضور داشته باشه. بحث اول بحث طراحی آموزشی. شما اگر هر کاری بخواید انجام بدید، نقشه درست نداشته باشید، استراتژیتون رو خوب تعیین نکنید، تکنیک های خوبی رو به کار نگیرید، محکوم به شکستید. ولو این که امکانات فراهم باشه، بستر هم فراهم شده باشه براتون. پس اولین چیزی که تو بحث آموزش الکترونیکی، سیستم های آموزش الکترونیکی مطرح اینه که طراحی آموزشی خوبی داشته باشید. اصلا اگر اینو نداشته باشید بقیه مؤلفه ها به کار نمیاد. بی معنیه.
بسیار عالی. یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم، من بحث رو با آقای دکتر منتظری ادامه میدم.
از روزی که صحبت تعطیلی مدارس به خاطر ویروس کرونا مطرح شد، دغدغه والدین، دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش شیوه آموزش جایگزین بوده. اولین واکنش وزارت آموزش و پرورش به این شرایط نهی کردن معلمان و بچه‌ها از پیام‌رسان‌های متفرقه بوده. بعد از گذشت چند روز، وزارت آموزش و پرورش از اپلیکیشنی رونمایی کرد که قرار بود بار ارتباط با دانش آموزان و آموزش میلیون‌ها کودک و نوجوان ایرانی رو به دوش بکشه. اپلیکیشن شاد اما از همون آغاز با پرسش‌هایی مواجه شد.
خود مردم شهر اسماعیل‌آباد مردم مستضعفی هستن. چند ساله که بنده مدیر هستم دانش آموزا برای پوشاک و کفش مشکل داشتن. الان که مشکل چند برابر شده، بحث فضا مجازی و استفاده از شد، واقعا نگرانی خانواده چند برابر شده.
ما آنلاین نمیتونستیم با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنیم، فقط یه سامانه‌ای بود که پیام بگذاریم در حد تصویر و در حد فیلم. با یا همون صدایی که خدمتتون عرض کردم با چند تا محتوای آموزشی که خود آموزش و پرورش در نظر گرفته.
بخشی از انتقادات از ناموفق بودن شاد میگن و معتقدن بار اصلی آموزش همچنان روی اپلیکیشن های متفرق است. کسانی که ظرفیت و کارایی شاد رو برای سرویس دهی به میلیون ها ایرانی نامناسب ارزیابی میکنن و خلاصه گمان میکنن شاد شکست دیگه‌ایه تو زنجیره اپلیکیشن های تولیدی دیگه. یکی از انتقادهایی که به شبکه شاد وارد میشه اینه که متاسفانه خیلی از دانش آموزان در نقاط مختلف کشور دارای تبلت یا گوشی هوشمند نیستن و حتی برخی مناطق دور افتاده به اینترنت با کیفیت هم دسترسی ندارن و به همین دلیل برای استفاده از این اپلیکیشن دچار مشکل میشن. با همه این مشکلات مسئولان در حال پیگیری دسترسی تمام دانش آموزان و معلمان به گوشی هوشمند یا تبلت و همچنین اینترنت با سرعت مناسب هستن و تلاش میکنن تا مشکل این دسته از افراد رو هم به سرعت حل کنن. اما به گفته مدیران وزارت آموزش و پرورش، امنیت بالا یکی از مهمترین مزایای شبکه اجتماعی دانش آموزان محسوب میشه و امنیت این شبکه توسط تیم فنی دانشگاه شریف تضمین شده. فعالیت این شبکه از روز پنجشنبه 21 فروردین 99 آغاز شده و در فاز اول مدیران، معلمان و دانش آموزان دوره ابتدایی وارد این شبکه اجتماعی شدند. به این ترتیب دروس در ساعات مشخصی به دانش آموزان ارائه میشه و تکالیف هم در زمان مشخص شده دریافت میشه. شبکه شاد تسهیل کننده آموزش محصلان در دوران قرنطینه و تعطیلی مدارسه و ابتکار عملیه که ویروس کرونا باعث شکوفایی اون شده تا وزارت آموزش و پرورش بتونه آموزش و تحصیل رو به صورت یک پارچه و فراگیر در شرایط بحران ادامه بده.
صحبت‌های پایانی شما رو بشنم جناب آقای علی منش.
من میخواستم راجع به یه بحثی صحبت بکنم در مورد یک واژه. یک واژه که اساس بحث آموزش الکترونیکیه، واژه به اسم تعامل.
بله.
واژه تعامل، ارتباطی که ما میتونیم با مخاطبمون بگیریم، ارتباطی که با فراگیرمون برقرار میکنیم. خب ابزاری که برای این من میتونم توصیه بکنم بحث گیمیفیکیشنه، بازی پردازی یا گیمیفیکیشن. بله. بوده. خب تعبیر اشتباهی همه داشتن وقتی میگفتی گیمیفیکیشن، همه فکر میکردن یعنی طراحی بازی. نه الزاماً طراحی بازی، اون یک بخشی از بحث گیمیفیکیشنه. گیمیفیکیشن در واقع یا بازی پردازی یعنی شما المان‌های یک بازی رو وارد زندگی عادی بکنی. المان‌های یک بازی چیه؟ توالی، سیستم جایزه دهی.
بله.
اگر خاطرتون باشه تو دوران
حتی کار گروهی،
دقیقاً دوران دانش آموزی خود ما همیشه یک کمد جوایزی وجود داشت. ما امتیاز می‌گرفتیم، سیستم جایزه دهی و امتیاز دهی وجود داشت، امتیازها رو جمع می‌کردیم، هدیه‌مون از اون کمد جوایز انتخاب می‌کردیم.
بله.
این نمونه کوچیکی از بحث گیمیفیکیشنه. گیمیفیکیشن با سیستم امتیاز دهی، با سیستم جایزه دهی تعامل و مشارکت رو میبره بالا. پس لازمه که تو یک سیستم آموزش الکترونیک ما حتما بحث گیمیفیکیشن رو داشته باشیم. یه بحث دیگر هم که من خیلی با ضروری میدونم روش تمرکز داشته باشم اینه که بستر سایت ما، سامانه‌ای که میخوایم طراحی کنیم، بسیار بسیار مهمه. سامانه های LMS ما یا بحث مدیریت آموزش یا سامانه‌های LCMS ما یا مدیریت تولید محتوا ما، سیستم‌های مدیریت تولید محتوا که بسیار بسیار ضروریه. میخوام یه ناخونکی بزنم به بحث کسب و کار. تو هر کسب و کاری میگن موفق‌ترین کسب و کار، کسب و کارهایی هستند که وبسایت‌های بسیار خوب دارن.
بلد.
آموزش الکترونیک از این قاعده مستثنا نیست. شما تو آموزش الکترونیک مادامی که یک وبسایت خوب تعاملی نداشته باشید، نمیتونید موفق بشید. وبسایت خوب وبسایتیه که توش تعامل وجود داره. طرف به کار گرفته میشه، مشارکت میکنه. یادگیری همکارانه توش اتفاق میفته.
بله.
اینها مواردیه که حتما ضروریه که یه سیستم آموزش الکترونیکی حتما دارا باشه.
متشکرم که تا این لحظه همراه و شنونده ما بودی در فصل نوی شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که مسئولین آموزشی ما تلاش بکنن که این بستر آموزش الکترونیک هرچه قوی تر اجرایی بشه و مشکلات و باکاش هرچه سریع تر رفع بشه و عدالت آموزشی در همه جای کشور گسترش پیدا بکنه. از همراهی شما متشکرم، با شما خدافظی میکنم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بیکسم. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بیکسم. تموم شده صدای من، تا کی میشه زندونی بود؟ آسمونه پوشانی سخت، بغز ترانه رو سرود. تا کی میشه یه سایه بود کوچه، ستاره ها رو دید؟ یه کشتی شکسته شد مازم به ساحل نرسید. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. قربت شعر من شرا به گوش تو نمیرسه، خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه. ای هم قسم و گوش تو یه سایه بون آشناس، یه جا مثل خورشید گر، یه بستر بی انتهاست، بستر بی انتهاست. تنها نرو ای هم قسم، تو لحظه شکستنم. تموم شده صدای من، بیا تو من حرف بزنم. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
چند دستورالعمل برای جلوگیری از ابتلا به کرونا.
ویروس کرونا عمدتاً از راه دهان، بینی، چشم و گوش وارد بدن می شود. بنابراین دستهایتان را قبل از شستشوی کامل با آب و مایع دستشویی به این چهار قسمت بدن نزنید. هر روز چندین بار دستهایتان را با آب و مایع دستشویی و هر بار به مدت 20 ثانیه با دقت بشویید. اگر مایع یا ژل ضد عفونی کننده هم استفاده کنید، نتیجه بهتر خواهد بود. اگر نزدیک شما کسی سرفه یا عطسه کرد، فوری دهان و بینیتان را ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور شوید، چون یکی از راه‌های انتقال کرونا تنفس است. همراه خود یک مایع ضد عفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط‌های عمومی مانند مترو و خیابان که دسترسی سریع به آب و مایع دستشویی ندارید، بعد از تماس با افراد و اشیا مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. عشق و غصه هامو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه. راضیه.
شادی واگیر داره مثل حس زندگی اگه برای هم بخواد. رادیو جوان.
دست نذار دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میپکونه. راهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
شرکت داروسازی رها در طول یک دهه از عمر خود بیش از 150 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نموده است. شرکت داروسازی رها در خدمت سلامت جامعه.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود،
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.